بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه مکاتب، خودشناسی ایدئولوژیکی. صفحه 7، فلسفه فرقه ها. پیامبر اکرم صلی الله در حدیثی فرقه های اسلامی را حدود 72 یا 73 فرقه پیشگویی کرده است و نشانه رحمت دین خود دانسته است. چرا؟ هر مکتب و مذهبی دارای وجوه و ابعاد و طبقات و درجات حقیقت است و هرچه که این مکتب کاملتر و عالی‌تر و عمیق‌تر باشد، در ذاتش دارای تکثر معانی و معارف می باشد. همانطور که هر شیئی دارای لایه‌های وجودی است و هر میوه‌ای دارای پوست و گوشت و هسته و مغز است و هر انسانی دارای اعضا و جواره و حواس و قلب و مغز و روح است، هر دین و مکتبی هم همین گونه است و همه این عناصر تشکیل دهنده توأمن موجب موجودیت یک پدیده‌اند. آیا مثلا می توان گفت که دهان انسان عضوی برتر و عالی تر از مقعد اوست؟ آیا می توان گفت که سلول های تشکیل دهنده مغز مقدس‌ترند یا سلول های تشکیل دهنده معده؟ آیا می توان گفت که چشم انسان مهم است یا گوش او؟ آیا می توان گفت که مغز انسان برتر است یا قلب او؟ اگر چند صباحی مقعد انسان مختل شود، قلب و مغز او هم مختل می شود. هر فرقه ای از فرقه های اسلامی به مثابه عضوی از یک موجود جاندار و کامل به نام انسان است و به مثابه درجه و لایه ای از مکتب است. برخی از این فرقه ها در مواقع خاصی فعالتر و خلاقترند و گاه منفعل و حتی منقرض به نظر می رسند. رحمت فرقه های اسلامی بدان معناست که همه مردمان را در آغوش خود در سلسله مراتب نیاز و توان جای می دهد. مذاهب دیگر هم نسبت به یکدیگر همین رابطه را دارند و لذا اسلام و مسیحیت و بودائیسم و یهود و هندوئیسم به مثابه ارکان دین خدا بر روی زمین هستند که هیچ انسانی را حذف نمی کند و در رحمت خود جای می دهد، از بت‌پرستی آشکار تا توحید محض. حتی کفر و شرک و نفاق هم جنبه هایی از دین خداست و در دین خداست. به راستی که دین هر آینه واقع است. همه در دین خدا هستند و در خارج از دین هیچ چیزی وجود ندارد. عالم هستی دین خداست. مارکس و موسی علیه السلام. پس از انبیای بزرگ هیچ کس دیگری چون کارل مارکس یهودی نتوانست نهضتی این چنین عظیم و جهانی بر اساس عدالت پدید آورد و در سرنوشت کل بشریت تا این حد اثر گذارد. همه انقلابات و نهضت‌های رهایی بخش قرن بیستم جهان خواه ناخواه تحت تأثیر مارکسیزم پدید آمده است، ولی مارکسیزم به عنوان یک ایدئولوژی اجتماعی اقتصادی و نه به عنوان یک فلسفه و جهانبینی چیزی جز احیای جامعه بنی اسرائیل در عصر حضرت موسی علیه السلام نیست، منتها به روشی متفاوت و علمی فنی. زندگی بنی اسرائیل تحت فرماندهی و معجزات موسی علیه السلام طی حدود 40 سال بیان یک جامعه کاملا کمونیستی می باشد که نهایتاً قوم یهود را به اعتراض کشانید و آن رزق جیره بندی شده و محدود آسمانی را مورد طرد و لعن قرار داد و بالاخره معجزات موسی و مائده آسمانی هم متوقف گردید و با مرگ موسی قوم او عملاً به راه و روش سامری دانشمند رفت و تا به امروز در همان مسیر قرار دارد که مذهب ریاست. مارکس حکیمی از تبار حکمت موسوی بود که بر راه و روش سامری خط بطلان کشید و راز رباخاری را تحت عنوان ارزش افزوده کشف کرد و برای نابودی آن مبادرت به تدریس مذهب کمونیسم نمود که همان براندازی رباخاری قوم یهود است که اینک جهانگیر شده و نظام سرمایه‌داری را پدید آورده است. این نظام سامری است که مارکس بر علیه آن قیام نمود. گویی مارکس تجلی مدرن موسی بود که همچون همو عمری در فقر زیست و از گرسنگی مرد. مارکس نیز همچون موسی از خاندانی اشرافی بود که بر علیه فرعونیت طبقه خود شورش نمود. او می‌خواست مدینه فاضله موسی علیه السلام را یک بار دیگر احیا و جهانی سازد، منتها نه به واسطه معجزه بلکه به همت دانش و تکنولوژی مدرن و به قیمت جانبازی کمونیست ها و بر اساس خود آگاهی تاریخی. ایده مساوات مطلق اقتصادی برآمده از الگوی جامعه موسوی بود که در اندیشه مارکس مبدل به یک ایدئولوژی عملی گردید. سیمای فیزیکی مارکس نیز بسیار به تمثال‌های موسی شباهت دارد. به نظر ما مارکس به مثابه رجعت موسی بود. همانطور که بایستی در انتظار رجعت عیسی علیه السلام و محمد صلی الله نیز بود. تکنولوژی فکر یا نابود سازی وجدان. علی علیه السلام می گوید به راستی که حیا همان ایمان است. حیا به معنای شرم از زشتی ها و نفس خیشتن است و همین امر باعث تقوا می باشد که از ایمان به خداست. و اما امروزه که عصر قوقای آزادی عمل بی قید و شرط است و عصر افتخار به بی حیایی می باشد، حیا را نوعی بیماری روانی و افسردگی می دانند که باید مداوا شود. ولذا به واسطه داروهای روانگردان وجدان فرد دچار کرختی شده و رفتارهای رکیک و افسار گسیخته بارز می گردد که از علائم درمان محسوب می شود. در واقع این داروهای به اصطلاح نشاط‌آور داروهای ضد حیا هستند و هلاک کننده وجدان. ولی آنچه که از این داروها مهلک‌تر است روانکاوی و روان درمانی جدید است که تلاش می‌کند همه خطاها و گناهان را توجیه و بلکه تقدیس نماید. امروز شاهدیم که جریانی تحت عنوان تکنولوژی فکر هنری جزئی ندارد که همه جنون و جنایات را افتخار سازد و وجدان را تقدیر کند و احساس گناه را بکشد. در واقع بایستی این مکتب شیطانی را تکنولوژی نابودی وجدان نامید. همانطور که همه فارغ التحصیلان این مکتب یک شبه ره 100 ساله هر شیطنت و جنونی را طی می کنند و مبدل به شیطان مجسم می شوند و به ناگاه سر از تیمارستان در می آورند و یا برای ادامه این خودفریبی به انواع مخدرات روی می کنند. این نگرش شیطانی تا آنجاست که امروزه در جوامع غربی اگر دختری به هنگام ازدواج باکر باشد یک بیمار روانی تلقی می شود. متاسفانه این فکر شیطانی در کشور ما نیز شدیداً رونق یافته و کسی را جرأت هیچ انتقادی نیست. شومنهای شیطان صفتی که تحت عنوان انرژی درمانی و تکنولوژی فکر مشغول غارت مال و وجدان مردمند. فلسفه بنیادگرایی. به لحاظ مذهبی هزاره سوم میلادی را بایستی دوران بنیادگرایی دینی در همه مذاهب جهان دانست. بشر از زمان خروج آدم و حوا از بهشت از اصل و بنیاد دین خدا جدا شد و به تدریج در طول تاریخ دچار استحاله و تناسخ گردید و خود را گم کرد. و در آخر زمان درست آنگاه که در انتظار ظهور بهشت زمینی و مصنوعی خود بود، مواجه با آتش دوزخ از بطن صنعت و تکنولوژی شد و همه آرمانها و تلاشهای خود را وارونه یافت. و اما اینک یک بار دیگر به ازلیت و اصل بنیاد خود باز می گردد. و ما اینک در سرآغاز این رجعت کبیر تاریخی قرار داریم. بدون شک این آغاز در مراحل اولیه‌اش بسیار عجولانه و خام و مشرکانه و حتی جنون‌آمیز است و این به دلیل گدازندگی فزاینده آتش دوزخ است که به قول قرآن کریم آشکار شده است. عملیات خشونتبار و نابخردانه مخرب این رجعت همچون عملیات ارتجایی و ضد بشری و ضد مدنی برخی از گروه‌ها و جریانات نشانه ای از این واکنش کودکانه است، مثل انقلاب دهقانی پلپوت در کامبوج و یا جریان موسوم به طالبان در افغانستان و برخی واکنش‌های کور دیگر. این رجعت جاودانی دینی بیش از هر زمانی نیازمند معرفت نفس فردی و تاریخی است، بدان گونه که نخستین جرقه هایش را در اندیشه علامه اقبال لاهوری و دکتر شریعتی در جهان اسلام شاهد بودیم و نمونه دیگرش را در مذهب هندو میتوان در نهضت گاندی سراغ گرفت. در جهان مسیحیت نیز مشابه چنین جرقه های فکری را میتوان در اندیشه کسانی چون هایدگر، یاسپرس و تبلیغ درک نمود و حتی در جهان یهود هم کسی چون مارتین بوبر از پیشگامان این بنیادگرایی عرفانی میباشد. و همه این جنبش های نوپا دارای ماهیت و گوهرهای واحدند و آن رجعت جاودانه به اصل ناب حقیقت دین است. این نابگرایی اجتناب ناپذیر است، زیرا آتش دوزخ روز به روز سوزاننده تر می شود. افسانه روشنفکری دینی. روشنفکری دینی سابقه ای حداقل 2000 ساله در جهان دارد که یک سرش در یونان باستان و عصر سقراط و افلاطون است و سر دیگرش در چین باستان و عصر لائوتزو و کنفوسیوس قرار دارد و این هر دو سر در عرفان اسلامی ایرانی به هم رسید و به اوج شکوفایی نائل آمد و کسانی چون ابن عربی و مولای رومی و حافظ شیرازی را به جهان عرضه داشت. روشنفکری دینی به لحاظی در ذات لغتش دارای تناقضی لاینحل می باشد، چرا که دم از عقلانی کردن ماورای طبیعت می زند و دنیوی نمودن دین و زمینی ساختن آسمان و انسانی کردن خدا. ولی در این حال این تناقض قلم رو به پیدایش عالی ترین معنویت بوده است، زیرا با آگاهی کامل با این اشد دیالکتیک دست و پنجه نرم کرده است و بزرگترین شهیدان عرصه معنویت بشر نیز از همین تکاپو رخ نمودند. به لحاظی بایستی سقراط را پیامبر درجه اول این وادی دانست که جانش را نیز بران نهاد و سپس شاگرد و مریدش افلاطون را که دیالکتیک را عرش معرفت بشری می دانست. به لحاظی همه این شهیدان این عرصه در واقع شهید دیالکتیک هستند. بیان غایت این دیالکتیک در عرفان اسلامی همان شعار انالحق است که برای نخستین بار از زبان حلاج جاری شد و او را مصلوب نمود و به آتش کشید. روشنفکری دینی همان جریان عقلانی ساختن دین است، ولی این جریان فقط در تعداد انگشت شماری از داعیانش به مقصود رسیده که همان عارفانند، ولی در مابقی پیروانش به کفر و الحاد انجامیده است. یعنی عقلانی ساختن دین نهایتاً به حذف و انکار دین رسیده است. یعنی همواره فقط انگشت شماری هستند که به واسطه معرفت و عقل که دارای ذاتی دیالکتیکی می باشد به یگانگی رسیده و در ماده معنای مطلق را یافته و در دنیا ذات دین را دیده و در خود نیز خدا را کشف کردند. ولی اکثریت پیروان این وادی حیرت راه به مقصدی روشن نبرده و نیمه راه مانده و کافر گردیدند و نهایتاً دین را از عقل زدوده و از عقل نیز جز پریشانی و پوچی نیافتند و برخی نیز خودکشی کردند و مابقی به افیون گراییده و بسیاری مجنون گشتند. هرچند آن انگشت شماری هم که به توحید رسیدند در میان خلایق متهم به جنون و الحاد بوده و مورد آزار و لعن قرار گرفتند و برخی هم شهید شدند. لوکرتیوس یکی از پیامبران گمنام روشنفکری دینی در یونان باستان است که تلاش فراوان نمود تا قدرت و حضور خدایان را در جهان طبیعت به اثبات برساند. این نخستین تلاش ماندگار بشر در قلمرو به وحدت وجود است. این فیلسوف گمنام در سن 40 سالگی خودکشی نمود. به روایتی حتی ارسطو نیز در سن پیری خودکشی کرده است. ارسطو نیز تلاش فراوان نمود تا متافیزیک را در فیزیک درک نماید. به لحاظی بایستی کل تمدن بشری در قلمرو به دانش و فرهنگ و هنر و انقلابات علمی و اجتماعی را مدیون این روشنفکران دینی بدانیم که پس از انبیای الهی بزرگترین خادمان معنویت بشری بودند. حتی جنبه‌های ملحدانه و لائیک این نهضت تاریخی نیز آثاری گرانقدر بر تکامل معنوی جوامع بر جای نهاده است، مثل نقش صادق هدایت در فرهنگ و اندیشه معاصر ایران. امروز ماندگارترین آثار ادبی و علمی و هنری و فلسفی جهان مدرن از آن این جماعت است: کیرکگارد، نیچه، چخوف، آرتور، رامبو، پو، جک لندن، همینگوی، سارتر، کامو، شریعتی، هدایت، آل احمد، اقبال لاهوری، وانگوک، تارکوفسکی. روشنفکری دینی نیز همچون سایر نهضت‌های فکری و اجتماعی دارای آفت‌هایی بوده است که بزرگترین آفت آن در طول تاریخ همانا اراده به قدرت است و امروز این آفت بیش از هر دورانی خودنمایی می کند و می رود که ریشه این نهضت مقدس را بخوش کند. سیاست زدگی و سودای رهبری و قدرت پرستی در این جماعت فجایع جبران ناپذیری پدید آورده است که شاهد بخشی از آن در کشور خودمان نیز بوده ایم. بدون تردید بانیان و عاشقان معرفت دینی به ندرت دارای چنین امراض مهلک بودند، بلکه پیروان عجول و حریص آنان به این آفت مبتلا شده و چه بسا خساراتی عظیم بر این نهضت وارد کردند و خطای امیال ناحق خود را به حساب روشنفکری دینی گذاشته و بسیاری از سردمداران آن هم نهایتاً دین را به کلی منکر شدند و حامی جریان جریانات لائیک و مبتذل گشتند. عقلانی کردن دین در واقع همان عرفانی کردن نبوت هاست. در معارف اسلامی نور عقل مقدم بر دین است و فقط عاقلان بر دین خدا راه می‌یابند و می‌مانند. و راز بقای دین در بشر همان عقل و معرفت است. با آخرین پیامبر خدا فقط رهروان معرفت را حاملان و واصلان دین خود نامیده است. بنابراین روشنفکری دینی اگر به نیت قدرت طلبی نباشد، تنها راه دینداری و سلامت و عزت انسان در جهان است و تنها راه اتصال انسان به خداوند می باشد در دورانی که نبوت ختم شده است. روشنفکری دینی در تاریخ جهان به دو راه و روش متفاوت در جریان بوده است. فلسفه و عرفان. روش فلسفی راهی فردی و خود به خودی و تجربی است که گاه از اساتید و کتب هم بهره می‌گیرد و غایتش فیلسوف است. ولی روش عرفانی بر مبنای محبت و ارادت قلبی به یک انسان موحد و مؤمن است که امام یا پیر و مراد نامیده می شود و در مذاهب هندو به گورو موسوم است. غایت این روش عارف یا صوفی واصل است. اساس روش اول بر عقل و استدلال و فردگرایی است، ولی روش دوم بر عشق و ایمان استوار است و معرفت حاصل آن می باشد. تجربه تاریخی نشان می دهد که در روش اول کسی به مقصود یعنی یگانگی ماده معنا نائل نیامده است و جدی ترین سالکان به برزخی مادام العمر مبتلا گشته و گاه به خودکشی رسیدند و یا در افیون ساقط گشتند. فردریک نیچه یکی از مشهورترین نماد مدرن در این مکتب است و صادق هدایت نیز نمونه مشهور در وطن ماست. روشنفکری دینی اگر به معرفت نفس نرسد جز پریشانی و پوچی عاقبتی ندارد، و اما معرفت نفس مستلزم داشتن یک یار روحانی است، همچون آینه ای که بلا وقف خود را در آن می‌بینی. روشنفکری دینی در یک کشور اسلامی و خاص شیعی بدون باور به یک یار روحانی ذاتاً بی‌هویت و دروغین است و جز فساد و فتنه و ابتذال و پوچی و اعتیاد عاقبتی نداشته و ندارد. کشوری که مولوی و حافظ و عطار و عین‌القضات و غزالی و بایزید دارد نمیتواند به روش یونانی و اروپایی به مقصدی نائل آید. عقل فقط به واسطه عشق و ایمان است که میتواند به ذات جهان برسد و یگانگی فیزیک متافیزیک را دریابد و از دوگانگی برهد، و این است رستگاری. معمای ایدئولوژی. یک بار دیگر دعوایی بر سر ایدئولوژی بازار شام روشنفکری بی عمل ما را داغ کرده است. بی پایان بودن این دعوایی که حدود نیم قرن در کشور ما برپاست اساساً بدان دلیل است که خود ایدئولوژی هیچ تعریف واضح و بدیهی ندارد. این اصطلاح که از جمله محصولات عصر روشنگری و رنسانس اروپا است، در آن قلمرو به معنای هر فلسفه و راه و روش آرمانگرا بوده است که بر اساس عقل و علم بتواند جامعه بشری را از بدبختی به سوی خوشبختی هدایت نماید. پس اساس هر ایدئولوژی یک باید و نباید کلان اجتماعی است بر اساس یک نسخه از پیش تعیین شده و آرمانی. ایدئولوژی های غربی اساساً محصول یک به خود آیی تاریخی اجتماعی از بطن ظلمت قرون وسطای اروپا بوده است، بلذا دارای ذاتی ضد مذهبی است و ضد دیکتاتوری. ولی این به خودآیی و بیداری هرگز به قلمرو به نفسانیت و خودیت فرد بشری نرسید. از تاریخ به جامعه رسید، ولی از جامعه به فرد انسانی نرسید الا در انگشت شماری از فلاسفه عارف مشرب مثل کیرکگارد و نیچه و هایدگر که در جوامع غربی طرفدارانی نیافت و بلکه عمدتاً ترد و لعن گردید. ایدئولوژی به لحاظ لغت به معنای ایده شناسی است، و اما ایده به کل محصولات ذهن و آگاهی بشر گفته می شود. پس ایده شناسی همان معرفت شناسی است، و از آنجا که ظرف معرفت همان نفس خودآگاه و ناخودآگاه بشر است، پس ایده شناسی عملا همان معرفت نفس است. ولی آیا به راستی کدام یک از این ایدئولوژی های عصر جدید اصلا سخنی در باب معرفت نفس عرضه کردند؟ سوسیالیسم، لیبرالیسم و پراگماتیسم. الا اگزیستانسیالیست ها که فقط شعار خودشناسی دادند و عملا جز از مجردات فلسفی وجود سخنی به میان نیاوردند که ربطی به خودشناسی نداشت. پس باید اعتراف کرد که مغز ایدئولوژی همان معرفت نفس است و عمیق‌ترین بایدها و نبایدها هم از بطن خودشناسی سربر می آورند که البته جز خود فرد را مخاطب قرار نمی دهند و همو را امر به تغییر و تبدیل و اصلاح عمل می کنند و نه مردمان را و یا تاریخ را. و عدالت همین است. پس اگر تقریبا همه ایدئولوژی های مدرن در قلم رو به عمل به ستمی مضاعف و از خود بیگانگی پیچیده تر انجامیدند و مولد نهضت های ضد ایدئولوژیکی شدند، از بابت غفلت عظیم در باره ماهیت خود بوده است. به هر حال در نهضت حدود 300 ساله عصر ایدئولوژی های مدرن غرب، اگزیستانسیالیزم آخرین فاز ایدئولوژی بود که بر آستانه معرفت نفس رسید و لذا همسایه عرفان است. ولی به دلیل افکار پیشاپیش خود نسبت به دین و اخلاقیات فطری موفق به ورود بر این عرصه نگشت و لذا دچار هویتی برزخی و بی‌عمل گردید و نهایتاً منافق و مزبزب از آب درآمد و توجیهگر هر فساد و ستمی گردید. اگزیستانسیالیسم مسیحی یاسپرس و مارس و تیلیخ هم به دلیل افکار و اکراهش نسبت به شریعت عملاً مبتلا به سرنوشت سارتر و هایدگر شد. پس می‌بینیم که ایدئولوژی همان معرفت نفس است که در مکتب عرفان اسلامی دارای اصول و فروع و مفاهیم و مضامینی مدون و کامل می‌باشد و همه عارفان بزرگ جهان اسلام به مثابه پیامبران اجرایی این ایدئولوژی هستند. و از آنجا که شریعت حضرت مسیح علیه السلام از همان آغاز دچار خلع و مسئله‌ای در ماهیت بود، هرگز موفق به تدوین یک دستگاه مدبن اخلاقی نشد. به هر آنچه هم که تحت عنوان شریعت مسیح در طول تاریخ رخ نمود، حاصل روحانیت منافق یهود بود که اینک تحت عنوان مسیحیت در کلیساها سلطنت می کردند. زیرا از انجیل ها هیچ دستگاه روشنی از یک شریعت عملی بر نمی آید و اصلا بسیاری از علمای بزرگ دین مسیح حضرت عیسی را پیامبری بدون شریعت دانستند و او را اساسا پیامبر محبت می خوانند که دعوت به همان شریعت موسی نمود. و شریعت موسی علیه السلام نیز چند هزار سال است که از خلاقیت باز ایستاده است و در واقع فقط در شریعت محمدی است که یک بار دیگر احیا و کامل شده است. به هر حال معرفت نفس اگر متکی بر اخلاق فطری نباشد، چیزی جز مجموعه نظریات فریبنده روانشناسی و مجردات فلسفی نیست که فقط به کار خود فریبی می آید و بس، و جلوه های ویژه سینمایی و تئاتری. پس ایدئولوژی نهایتاً منجر به عرفان اسلامی می شود ولا غیر. آیا سوسیالیسم ممکن است؟ پایان قرن بیستم را بایستی پایان عمر انقلابات ایدئولوژیکی و مخصوصاً سوسیالیسم دانست، چرا که پدر سوسیالیسم جهان یعنی شوروی فرو پاشید و به آغوش امپریالیسم پناه برد و یک دهه قبل از آن نیز چین کمونیست این راه را به طرزی رندانه تر آغاز کرد تا قبل از فرو پاشی ذات خود را تغییر داده باشد. ما بقیه کشورهای کوچک سوسیالیستی مثل کره شمالی و کوبا هم در حال جان کندن می باشند و کل اروپای شرقی نیز از خود جهان سرمایه‌داری هم سبقت جسته است. راز رجعت این سوسیالیسم به آغوش امپریالیسم همانا ذات واحد این دو فلسفه بود که همان مکتب اصالت تکنولوژی می باشد. سوسیالیسم مارکسیستی که فعال ترین نوع سوسیالیسم است می پنداشت که پیشرفت تکنولوژی می تواند زمینه را برای عدالت جهانی فراهم کند. فلسفه مارکسیسم در واقع مکتب اصالت ابزار تولید است و این ابزار قرار بود که خالقش یعنی انسان را نجات دهد و این یک نگرش ظالمانه به انسان است. عدالت از این منظر یک انحراف از اصل آن فلسفه محسوب می شود. روند طبیعی اصالت تکنولوژی همان نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم است. بنابراین سوسیالیسم بر اساس چنین بینشی ممکن نبود الا اینکه پدیده ای مالی خولیایی از جنس شوروی سابق رخ نماید که یک سرمایه داری دولتی بود و به مثابه یک نظام امپریالیستی که بر سرش ایستاده است. بی تردید سوسیالیسم برخواسته از اندیشه های مجموعه ای از فیلسوفان انقلابی رنسانس اروپا بوده است. این اندیشه که مالکیت را اساس همه ستمها و بدبختیهای بشر می داند بر حقیقتی بدیهی استوار است که ریشه در معرفت دینی و حکمت الهی دارد. ولی راه و روش لغو مالکیت در نفس بشر و حیات اقتصادی و اجتماعی همان است که کل دین خدا و حکمت و عرفان مد نظر داشته است و بر محور دو ارزش بنیادی توصیف و تمهید گردیده است: تقوا و عشق، که تماماً بر امر انتخاب و معرفت استوار است و نه زور و دیکتاتوری حزبی و پرولتاریایی. سوسیالیسم حقیقی همان بود که علی در حکومت 5 سالش در تدارک استقرارش بود ولی نگذاشتند. چه کسانی؟ اساساً همین مردمان ستم دیده‌ای که با تهدید علی را به حکومت خوانده بودند و علی نیز به آنها گفته بود که تاب عدل او را ندارند. علی حریف دشمنان آشکار عدالت یعنی امویان شد، ولی حریف توده های مشرک و جاهل نشد و به دست همانها کشته شد. این واقعه با ماهیتی دیگر در شوروی هم تکرار شد. لنین توانست اشراف روسیه را به همراه فئودالیسم نابود سازد. استالین نیز توانست بر بورژوازی و خرده بورژوازی ها مسلط گردد، ولی حریف دهقانان پا برهنه نشد. افسانه سوسیالیسم افسانه عشق انسان به رهایی روح و عدالت اجتماعی است که دشمنی جز مالکیت خصوصی ندارد. فقط انسان‌های متقی و عارف هستند که دل از مالکیت‌ها کنده و هستی خود را در ذات حق فنا ساخته و از خود نیست شدند. اینانند کمونیست‌های واقعی که از مظاهر عشق و عدالت خدا بر روی زمین هستند. کسانی چون علی که حتی درآمد بازوی خود را هم از آن خود نمی‌دانستند. نخستین کمونیست های تاریخ جهان حکیمان صوفیست یونان باستان بودند که سقراط از مشهورترین آنها بود که شهید شد. این حکیمان نیز به گواه تاریخ تحت تأثیر مغان زرتشتی در ایران بودند که آخرین سخنگوی مشهور آنها مانی و مزدک هستند. این حکمت الهی به اشدش در دین اسلام و مکتب علی علیه السلام شکوفا شد که فقر را فخر بشر می دانستند و نخستین مدرسه حکمت کمونیستی را تحت عنوان اصحاب صوفه پدید آوردند. اینان ظهور دگرباره مکتب موقع ایران باستان و صوفیسم یونان باستان بودند. تصوف در حقیقت در نماد حیات دنیوی عین کمونیست کامل است، هرچند که در معنای باطنی مقام اتصال با ذات حق است. این مکتب یک بار دیگر در نهضت حسن صباح آشکار شد و در قرن اخیر در نهضت جنگل شکوفا گردید، ولی به همان دلیل تاریخی شکست خورد. کمونیسم از ذات توحیدی دین و حکمت الهی برخاسته است، ولی در طول تاریخ به تدریج از محتوا و حقیقت روحانی توهی شد و تبدیل به یک فلسفه مادی و الحادی شد، درست مثل پوسته شریعت مذاهب که از معرفت توهی گشت و جز خرافه باقی نماند. همانطور که عبادات عامیانه حاصل تقلید از آداب انبیای الهی بوده، سوسیالیسم هم حاصل تقلید از سنت حکیمان و اولیای خداست. از آن تقلید جز نفاق نماند و از این تقلید جز کفر و الحاد. به هر حال سوسیالیسم محصول عشق است که به صورت عدالت و مدینه فاضله به وعده دین خدا مخصوصاً در تشیع ممکن است و آن جامعه امام زمان است که مظهر یک کمونیسم عاشقانه و الهی می باشد. برهان گودل یا فروپاشی منطق علمی. کورت گودل بزرگترین فیلسوف و ریاضیدان مدرن اروپا است که نظریه منطقی ریاضی او به نام همو و تحت عنوان برهان گودل مشهور است. این فیلسوف ریاضیدان در تدارک یک فلسفه مبتنی بر ریاضیات که بتواند منطق بشر را تبدیل به فرمولهای ریاضی کند، نهایتاً به این گزاره منطقی رسید که هر گزاره منطقی به همان میزان که درست است نادرست است و درستی هر امری از نادرستی آن است. این نظریه نیز همچون نظریه نسبیت و عدم قطعیت توانست نیهیلیسم را که یک فلسفه بسیار کهن یونانی بود یک بار دیگر به لحاظ علمی به اثبات برساند. این فلسفه را جورجیاس حکیم در سه مرحله بدین گونه بیان می کند: اولاً هیچ چیزی وجود ندارد. ثانیاً اگر هم چیزی وجود داشته باشد قابل شناخت نیست. ثالثاً اگر هم قابل شناخت باشد قابل آموزش به دیگران نیست. اصل اول نیهیلیسم جورجیاس که یک حکیم صوفی و موحد بود همان بیانگر مکتب اصالت فنا می باشد که مذهب عارفان اسلامی است. اصل دوم بیانگر مکتب لاادری یا من نمیدانم و شکاکی گری و نیهیلیسم فلسفی و عبثگرایی منطقی می باشد که یکی از دیگر ارکان عرفان اسلامی در نقطه مقابل فلسفه است. و اما اصل سوم بیانگر مکتب تصوف و عرفان عملی در اسلام است که علم حقیقی را قابل اکتساب و تدریس نمی‌داند و بلکه امری قلبی و اشراقی می‌خواند که به واسطه تزکیه نفس و خودشناسی در رابطه با یک پیر عرفانی ممکن می‌آید. عجیب است که حکمت همه حکیمان عصر کهن که قرنها مورد طرد و ابطال و نسیان قرار گرفته بود و بسیاری از آنان همچون سقراط بر این ادعای خود شهید شده بودند، امروزه به واسطه دانش و دانشمندانی که منکران حکمت بودند و آن را محاکمه و طرد نموده بودند علی رغم میلشان اثبات می شود. نسبیت و عدم قطعیت. نسبیت و عدم قطعیت دو نظریه برخواسته از فیزیک مدرن می باشد که اولی از اینشتین و دومی از هایزنبرگ است که مکمل یکدیگرند. این دو نظریه بنیاد فلسفه و منطق و علوم غربی را لرزانیدند و به لحاظ فلسفی یکی از ارکان علمی نیهیلیسم و شکاکیگری و فلسفه لاادری محسوب می شوند. این هر دو نظریه بر اساس ورود عنصر زمان در علم فیزیک و مکانیک جدید پدید آمد و معتقد است که هر چیزی در عالم ماده در هر لحظه از زمان وابسته به سرعتش در فضا دارای جرم و خواصی متفاوت است و لذا مطلقاً قابل اندازه‌گیری نیست. بنابراین سنجش که اساس دانش مدرن است بی بنیاد و فریبنده است، زیرا زمان در احاطه بشر نیست و بشر خود اسیر جبر زمان است. این دو نظریه در حقیقت اثبات کننده حقایق عرفانی است که اندیشه مادی و فنی و سنجشی بشر را محکوم به ابطال می داند و کل علوم دنیوی را بازیچه و فریبنده می خواند. راز قبیله هو. اکثر مورخین جهان بر این اعتقادند که مهد تمدن بشری چین باستان بوده است که در منتها الیه خاور دور قرار دارد و آغاز مدنیت است. در چین قبیله ای در قرن کهن قرار داشته که در غارهایی در ارتفاعات برفگیر و یخبندان به صورت نیمه برهنه می زیستند و با ذکر الهی شکم خود را سیر می کردند. نام این قبیله هو بوده است. وراثت و ادامه تاریخی این قبیله امروزه در ایالت مسلمان نشین چین زندگی می کنند که حدود 100 میلیون نفرند و به لحاظ فرهنگی نیز شباهتی عجیب به ایرانیان دارند و برداشت‌هایشان از اسلام بسیار بکر و شبیه سنت و آداب اصحاب صفه است و زندگی عرفانی دارند. می دانیم علی علیه السلام همه فارغ التحصیلان مدرسه صوفه را برای اشاعه اسلام و عرفان به سراسر جهان گسیل داشت. گویی یکی از این اصحاب صوفه بایستی به این سرزمین آمده باشد و بر بستر فرهنگ هو بسرهای دین هو را افشانده باشد. می دانیم که هو اسم اعظم عرفان علوی است و اینکه نخستین تمدن بشری بالاخره با آخرین تمدن الهی پیوند خورده است، می تواند واقعی میمون تلقی شود و محصولاتی حیرت آور به بار آورد و چه بسا این سفیر علی علیه السلام یک ایرانی بوده است. نگاهی به چپ از راست. قداست ماتریالیستی. تعصب مارکسیسم لنینیسم مخصوصاً در کشور ما تعصبی به مراتب شدیدتر و هولناک‌تر از تعصبات دینی در کل تاریخ بشر بوده است و مطالعه و فهم این پدیده به راستی از ارزشی حیاتی برخوردار است، زیرا این تعصب سرشته ایدئولوژی هاست که در کشور ما در اوجش خود نمایی کرده و تراژدی ها پدید آورده است. فی المثل با اندک انتقادی که میرزا کوچکخان جنگلی به سیاست های لنین وارد کرد، چپی های این نهضت جملگی خیانت کردند و عجب که این نهضت و سر میرزا را هم به رضا خان فروختند. مشابه چنین خیانتی در دهه 1350 در سازمان مجاهدین رخ داد که یک فاجعه ملی بود و دودش به چشم کل مردم رفت و بنیاد چپی ها را هم در ایران برکند. قداست ماتریالیستی و الحادی یک پدیده کاملا مدرن است و به راستی هرگز فهم نشده است. ماتریالیزم که اساساً به قصد قداست شکنی پدید آمد و حتی علم را هم قابل نقد می دانست، چرا دوچار چنین قداست و دوگماتیزم مرگباری شد که خود از علل فروپاشی شوروی بود؟ آیا ماتر یعنی ماده اینقدر مقدس و انتقاد ناپذیر است؟ و یا ماتریالیست ها هستند که اینقدر مقدس شده و حتی از مقدسات دینی هم مقدس ترند؟ براستی مسئله چیست؟ با نگاهی به تاریخ مارکسیسم در میابیم که هرچه که این ایدئولوژی به سوی عمل حرکت کرد و قهارتر شد و در صدای انقلاب و قبض قدرت جدی تر گشت و جانباز تر شد و مجبور شد که پدیده ای به نام شهادت را که امری ذاتاً مذهبی و متافیزیکی بود بپذیرد و خود را برای آرمانش فدا کند، دوچار احساس قداست گردید که این واقعه با ظهور لنین و چگوارا و پیدایش جنگ‌های چریکی به کمال خود رسید. به همین دلیل چنین قداستی را در حزب توده که حزبی محافظه‌کار و اشرافی بود نمی‌یابیم، ولی در سازمان‌های چریکی قوغا می‌کرد و لذا روی در روی شهادت دینی و اسلامی قرار گرفت و مجبور شد تا قداست خود را اثبات کند و لذا قداست مبارزین دینی را تخطئه نمود و تاب تحمل آنها را نکرد. وقتی قرار باشد که یک ماتریالیزم بیدین و بدون اعتقاد به خدا و آخرت برای نجات مردمش جان فدا کند، بدون شک بایستی خود را مقدس‌تر از مبارزین مذهبی بداند. آیا اینطور نیست؟